آمریکا.
با تقدیم سلام و شام بخیر و امید صحت و سعادتمندی شما عزیزان، بخش اول برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من صفیه حساس و همکاری تکنیکی محمد هاشم حبیب زاده با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
معرفی کابینه جدید افغانستان با تغییرات جزئی، تقویت روابط ایران و روسیه در پی امضای روابط و همکاری نظامی، و تقاضای ژاپن از گروه دولت اسلامی به آزادی دو اسیر ژاپنی.
در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی این گزارش ها را داریم. ایران میگوید که طی 13 سال نیروهای خارجی در افغانستان نتوانست مشکلات مواد مخدر و افرادگرایی را در افغانستان کاهش دهد. قرار است امشب رئیس جمهور اوباما به وقت واشنگتن ششمین خطابه سالانه اش را ایراد کند و گروه دولت اسلامی برای رهایی دو تبعه ژاپنی $200 میلیون تقاضا کردند. و در برنامه امشب نجیبه نوشابه روی مسئله اهمیت تلفن برای زنان بحث می شود. ما را همراهی کنید. اما مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفیه حساس.
سلام و شب بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نامزد وزیران و رؤسای بانک مرکزی و ریاست امنیت ملی افغانستان را به ولس جرگه معرفی کرد. در فهرست جدید که معرفی شده به عوض غلام جیلانی پوپل نامزد پیشین وزارت مالیه، اکلیل حکیمی سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده به حیث نامزد جدید وزارت مالیه معرفی شده است. همچنان به عوض محمود سیقل نامزد وزارت انرژی و آب که در آخرین دقایق از نامزدیش انصراف داد، عبدالرحمن صلاحی به حیث نامزد جدید وزارت انرژی و آب معرفی شد. نامزد جدیدی برای وزارت زراعت معرفی تا اکنون نشده است. آقای غنی گفت:
کابینه به شما و مردم افغانستان پاسخگوست. صلاحیت تصویب و رد کابینه از نماینده ملت است. ما کوشش عظیمی میکردیم کابینه برتان تقدیم شود که مورد تاییدتان باشه.
رئیس جمهور غنی در مورد تغییر در فهرست جدید پیشنهادی به پارلمان اظهار نظری نکرد، اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته گفته بود که نامزد وزیر مالیه به خاطر معاذیر شخصی و نامزد وزیر زراعت به خاطر مشکل حقوقی از نامزدیشان انصراف دادند.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ملاقات کرد. هر دو جانب در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و افراطیت، مبارزه مشترک با مواد مخدر، مشکلات مهاجرین افغان و همکاری‌های اقتصادی به خصوص در عرصه‌های ترانزیت و انرژی برق بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی گفت که کابل و تهران به تهدیدات و فرصت‌های مشترک مواجهند و اگر خطرات را درک نکنند به مشکلات مواجه خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت که آزمون‌هایی که امروز هر دو کشور با آن مواجه است آزمون‌های مشترک بوده و ایران خود را شریک موقت افغانستان نمی‌داند. وزیر خارجه امروز در کابل گفت که طی 13 سال گذشته حضور امریکا و نیروهای خارجی در افغانستان نتوانسته مشکلات افرادگرایی و مواد مخدر را در منطقه کاهش دهد. با آن هم او تاکید کرد که ایران حاضر است با افغانستان کمک کند، زیرا پیشرفت در افغانستان به معنی پیشرفت در ایران است.
8 غیر نظامی در انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت غزنی کشته شد که 4 زن شامل آن است. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا در این باره از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
محمد علی احمدی معاون سرپرست اداره محلی ولایت غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این دمی منطقه که نزدیک به مرکز طالبان است یک ماین کارگزار شده متاسفانه انفجار کرده که 8 نفر مسافرین این واسطه در مجموع شهید شده. در بین زنان 4 تا زن است، یک طفل دختر است
منطقه قلعه خشک از ساحات ناامن ولسوالی گیلان ولایت غزنی است که به گفته مقام‌های محلی این ولایت آن ساحه از کنترل دولت خارج می باشد. ناامنی ها در حال در ولایت غزنی افزایش یافته است که مقام‌های محلی این ولایت از حضور افراد نقاب‌پوش وابسته به گروه داعش اظهار نگرانی می کنند. معاون والی غزنی می گوید که شماری از افرادی که هویتشان مشخص نیست اما شعارهای زنده با داعش و بیرق‌های سیاه آنان را با خود دارند از پاکستان وارد ولسوالی نوای این ولایت شدند و در حال جابجایی در این ولسوالی هستند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر پس از 40 روز پایان یافت، با وجود آنکه مقامات میگویند که در جریان این عملیات تلفات سنگینی به هر دو طرف درگیر وارد شده است، اما باشندگان محلی میگویند که این عملیات پیروز نبوده و آنان هنوز هم از حمله دیگر مخالفین هراس دارند. تورن جنرال محمد زمان، وزیر قماندان قول اردوی سیلاب، امروز گفت که ولسوالی دانگام از وجود مخالفین پاکسازی شده است.
حدود 261 کسه دی دخمن
مردی 261 نفر از نیروهای دشمن کشته شده، 147 نفرشان زخمی شده و 850 تن دیگر از آنان در میدان جنگ باقی مانده است.
این مقام او علاوه کرد که در جریان جنگ مقادیر سلاح و مهمات مخالفین نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. این مقام امنیتی افزود که اکثر ادبای خارجی در این ولسوالی جمع شده بودند. این مقام امنیتی علاوه کرد که در جریان این عملیات 17 سرباز کشته و 45 نفر دیگر زخمی شده است.
ایران و روسیه امروز توافقنامه گسترش روابط نظامی را امضا کردند. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، گفت که مسکو می‌خواهد روابط دراز مدت و چند بودی نظامی را با ایران انکشاف دهد. این مقام روسی گفت که توافق جدید مشتمل بر توسعه همکاری‌های ضد دهشت افکنی، تبادله پرسنل نظامی به منظور تعلیمات و استفاده منظم بنادر توسط نیروهای بحری هر دو کشور است. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، نیز خواستار همکاری بیشتر شد. این مقام ایرانی گفت که سوریه و ایران به حیث دو کشور همسایه در قبال مسائل سیاسی، منطقه‌ای و جهانی دیدگاه مشترک دارند. مسکو و تهران به شکل قاطعانه از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی آن کشور در حالی حمایت کردند که واشنگتن از تغییر رژیم و گروه‌های شورشی در آن کشور پشتیبانی می‌کند.
رئیس جمهور یمن و شورشیان شیعه مذهب حوثی امروز در جریان یک آتش بس شکننده به مذاکره پرداختند. این مذاکرات یک روز پس از درگیری‌های شدید در صنعا صورت گرفت که کم از کم 9 کشته به جا گذاشت. مشاورین هر دو جانب امروز در قصر ریاست جمهوری آن کشور در مورد ایجاد یک کمیسیون متشکل از 85 نفر مذاکره کردند که برای آینده یمن سرنوشت ساز خواهد بود. شورشیان حوثی پیاده و سوار در موترهای مجهز با سلاح دافی هوا در جاده های صنعا گشت و گذار می کنند. با آن هم آتش بس در جریان روز برقرار بود. در جریان درگیری های روز گذشته کم از کم 67 نفر زخمی شدند.
ژاپن از گروه دولت اسلامی خواست تا هرچه زودتر دو تبعیان کشور را که در اسارت دارد رها کند. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، تقاضای رهایی این افراد را در حالی انجام داده است که گروه دولت اسلامی گفته است ژاپن باید برای جلوگیری از مرگ این دو تبعی ژاپن 200 میلیون دلار بپردازد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر خبر.
گروه دولت اسلامی امروز ویدیوی این دو نفر را در حال نشر کرد که یک فرد نقاب پوش در حالی که چاقو در دست دارد در عقب آنان ایستاده و به زبان انگلیسی به حکومت ژاپن هشدار می‌دهد. گروه دولت اسلامی گفته است که اتباعی ژاپن از تلاش‌های نظامی غربی در مقابل آن گروه حمایت می‌کند. نیروهای ژاپن در ائتلاف به رهبری ایالات متحده شامل نمی‌باشد که تا اکنون در سوریه و عراق بر موازی گروه دولت اسلامی بیش از 1700 حمله هوایی را انجام داده است. صدر اعظم ژاپن به روز شنبه گفت که 200 میلیون دلار کمک غیر نظامی را به کشورهای فراهم می کند که در مقابل افرادگرایان سنی مذهب می جنگند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. نیروهای آلمانی به تعقیب توقیف 2 فرد در هفته گذشته به زن همکاری با گروه دولت اسلامی امروز 13 محل را در شهر برلین و سایر ساحات آن کشور تلاشی کردند. یک سخنگوی پلیس گفت که ساکنین این محلات به دست داشتن با افراد توقیف شده مظنونند. شبکه خبررسانی دوچوله آلمان گزارش داد که با ساکنین این محلات به مثابه مظنونین برخورد صورت نگرفته است، اما وسایل مختلف و شمول هارد درایف کامپیوتر ضبط کردید است. مقامات آلمانی به روز جمعه دو تن را به زن جلب و جذب به گروه دولت اسلامی بازداشت کردند.
و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بیانیه سالانه خطاب به ملت خواستار افزایش مالیات بر آمریکایی‌های ثروتمند خواهد شد. آقای اوباما همچنان خواستار افزایش مالیات بر عواید افرادی خواهد شد که عوایدشان از فروش دارایی‌هایی مانند اسعار، سکوک و املاک به دست میاد. آقای اوباما قرار است که امشب ساعت 9 شب به وقت واشنگتن در کانگرسه این کشور این سخنرانی را ایراد کند. رئیس جمهور همچنان کاهش مالیات را از املاک میراثی حذف می‌کند که ارزش آن میلیون‌ها دلار باشد. رئیس جمهور می‌خواهد این درآمد را که در 10 سال آینده تخمیناً 320 میلیارد دلار می‌شود، در بخش کاهش مالیات بر آمریکایی‌های مصرف کند که زندگی متوسط دارند. شنونده عزیز، جزئیات بیشتر از سخنرانی خطاب به ملت براک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در جریان برنامه صبحگاهی فراموش نکنید که جزئیات بیشتر سخنرانی آن را خواهید شنید. و اما توجه بفرمایید به جزئیات خبر ورزشی و اقتصادی که صفحه حساس در این قسمت آن را به توجه می‌رساند.
جنید خان بالر سری تیم کرکت پاکستان به خاطر اشتراک در جام جهانی کرکت پس از آن تردید دارد که وی از سفر کوتاه به نیوزرلند به دلیل مصدومیت و درد عضلات رد شد. بورد کرکت پاکستان میگوید که بلال بیتی بالر سری دیگر این تیم برای یک روز بازی در برابر تیم کرکت نیوزرلند جوگزین جنید خان خواهد شد و همچنان در دو بازی تمرینی نیوزرلند بازی خواهد کرد. خان هفته گذشته در جریان تمرین در لاهور مجروح شد و بورد کرکت پاکستان میگوید که اگر خان دوباره صحتیاب شود وی بر رقابت جام جهانی ملحق خواهد شد. شهریار خان رئیس بورد کرکت پاکستان تایید کرده بود که آقای بتی بالر سری توپ در تیم کرکت پاکستان در هر چهار بازی در نیوزرلند بازی خواهد کرد. تیم کرکت پاکستان جهت مسابقات نیوزرلند به روز سه‌شنبه سفر خواهند کرد. و این هم خبر اقتصادی. صندوق بین المللی پول پیشبینی های اقتصادی خود را برای سال 2015 تقلید داد و گفته است که اقتصاد جهانی با آنچه اقتصاددانان آن را جریان متقابل قوی و پیچیده خوانده اند روبرو است. اولیور بلانچارت رئیس صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که با وجود پیشبینی های رشد منفی چین، روسیه و ژاپن انتظار می رود اقتصاد جهان در سال 2015 نسبت به سال 2014 رشد اندک داشته باشد. و روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده تنها اقتصاد بزرگ بود که انتظار می رفت در سال آینده رشد داشته باشد. این گزارش می گوید که رشد اقتصادی ایالات متحده حدود 3.5% نیم درصد بالاتر نسبت به ماه اکتبر پیش بینی شده است. بلانچارت گفت که کاهش قیمت نفت کمک بزرگ به اقتصاد آمریکا می کند که وارد کند، اما صادرات نفت اقتصاد کشورهای مانند روسیه و نایجریا را آسیب می رساند. قیمت نفت از حدود $100 در هر بیلر از ماه جون گذشته تا به حال به $50 در هر بیلر کاهش یافته است.
اهمیت استفاده تلفن برای خانم ها چی است؟ پاسخ به این سوال را سه‌شنبه شب از ساعت 8 تا 9 از برنامه نجیبه نوشابه رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. شماره های تماس با برنامه 0790-010-070 و 001-202-619-3136.
مشروع مجموعه خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. وزیر خارجه ایران می‌گوید طی 13 سال گذشته حضور آمریکا و نیروهای خارجی در افغانستان نتوانسته مشکلات افراط‌گرایی و مواد مخدر را در منطقه کاهش دهد. وزیر خارجه ایران امروز این مطلب را در سفرش به کابل بیان کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در ملاقات با جواد ظریف در کابل گفت که افغانستان برای مقابله با تهدیدات بسیار بزرگ مثل گروه دولت اسلامی یا داعش و مواد مخدر نیاز به افزایش همکاری با ایران دارد. فوزیه احسان از کابل گزارش دارد.
وزیر خارجه ایران ماموریت 13 ساله امریکا و نیروهای بین المللی در افغانستان در عرصه مبارزه با هراس افغانی و مبارزه با مواد مخدر را ناکام می‌داند و همچنان می‌گوید طی این مدت وضع منطقه بهبود نیافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که امروز به دعوت حکومت افغانستان در از یک هیئت به کابل آمد می‌گوید طی مدت حضور خارجی‌ها در افغانستان هم کشت و هم قاچاق مواد مخدر در حال افزایش بوده است. او میگوید مواد مخدر عامل بی‌نظمی، بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان و منطقه است و از رهبران دولت افغانستان می‌خواهد که مبارزه با این چالش را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند. آقای ظریف میگوید کمک‌های جامعه جهانی نیست تا کنون در این عرصه به حد کافی نبوده و انتظار دارد که جامعه جهانی نیست پس از این در زمینه کمک مؤثر کند. اما آقای ظریف میگوید کشورش در امور داخلی افغانستان مداخله نکرده و در آینده هم سیاست عدم مداخله را در قبال افغانستان به کار خواهد برد.
متاسفانه شرایط منطقه ما با حضور خارجی بهبود پیدا نکرده. متاسفانه در حوزه مواد مخدر آمار نشان میده که در طول سالهای گذشته هم کشت مواد مخدر و هم قاچاق مواد مخدر رو به افزایش بوده.
وزیر خارجه ایران میگوید نگرانی‌های در مورد اهداف حضور خارجی‌ها در منطقه داشتند و این نگرانی‌ها را با صراحت با رهبران دولت افغانستان شریک ساختند و دولت افغانستان در این مورد به جانب ایران اطمینان داده است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه که در این نشست خبری با وزیر خارجه ایران سخن می‌زد میگوید افغانستان برای مقابله با تهدیدات بسیار بزرگ مثل داعش و مواد مخدر نیاز با افزایش همکاری با ایران دارد.
منطقه ما با چالش‌های بزرگی هم مواجه است. مسئله داعش که امروز به یک مسئله جهانی تبدیل شده ایجاب همکاری‌های جدی‌تر و بیشتر و عمیق‌تر بین دو کشور می‌کند. همینطور مبارزه با مواد مخدر. مسئله حضور مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران که
رئیس اجرایه همچنان از سفر قریب الوقوع محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به ایران خبر داد و گفت با وزیر خارجه ایران در مورد این سفر رئیس جمهور به ایران صحبت کرده است. قرار است افغانستان و ایران یک توافقنامه همکاری دو جانبه را در آینده نزدیک امضا کنند. آقای عبدالله گفت در این دیدار مقامات دولت افغانستان و ایران روی مسائلی که قرار است در این توافقنامه گنجانیده شود بحث و گفتگو می‌کنند. در این حال تحلیل درون مسائل سیاسی در افغانستان همکاری کشورهای همسایه به خصوص ایران را در مبارزه با گروه‌های تندرو مثل داعش ضروری می‌دانند. هارون میر تحلیلگر امور سیاسی در این مورد گفت
ایرانی‌ها مجبور هستند به خاطر اینکه داعش واقعا یک پدیده‌ای است که تهدید بزرگ برای ایران است و شایعات هم وجود دارد که داعش از طریق کشورهای خلیج به خصوص عربستان سعودی تمویل شده در شروع به خاطر اینکه بتوانند ایران را در یک جنگ فرسایشی بکشند و داعش که منعش یک نیروی تندروی سنی در مشخصات ایران ظهور کرده تهدید است بر ایران.
اما آقای میر میگوید با اینکه دولت افغانستان هنوز هم با چالش‌های جدی مثل مواد مخدر و هراس افغانی دست و گریبان است اما طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف مانند بازسازی انکشاف رسانه‌ها آزادی بیان نظام سازی و آموزش دستاوردها و پیشرفت‌های چشمگیر داشته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. و حالا می‌پردازیم به ادامه گزارش‌ها. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امشب با وقت واشنگتن ششمین خطابه سالانه اش را به ملت آمریکا در کنگره ایراد خواهد کرد. این سخنرانی آقای اوباما نسبت به سایر سخنرانی‌های سالانه اش متفاوت است، زیرا این بار هر دو مجلس کنگره در اداره اکثریت جمهوری خواهان است. احمد فواد لامی در مورد نکات عمده سخنرانی امشب رئیس جمهور اوباما گزارشی دارد.
فکر میکنم نسبت به سخنرانی های اولی در ششمین بار سخنرانیم به ملت در کنگره این بار کم راحت ترم، اما هیچگاه با آن کاملا عادت کرده نمیشم. بعضی مسائل خاصی وجود دارد، مثلا زمانی که ورودت را اعلام میدارن، وقت از میان اعضای کنگره میگذری، امتیازات عالی را به خاطر میآوری که برایت داده شده است.
و اما در مورد محتویات سخنرانی امشب رئیس جمهور اوباما، به نظر برخی تحلیلگران دلیل تمرکز این بیانیه بر مسائل داخلی این است که رئیس جمهور اوباما درک کرده که نیرومندی داخلی بر نیرومندی در عرصه خارجی اولویت دارد. افزودن مالیات مقرر شده بر ثروتمندان یکی از نکات مهم دیگر است که توقع می رود رئیس جمهور در مورد آن صحبت کند. همچنان نکته مهم دیگر، زمینه سازی برای رشد بیشتر اقتصاد خواهد.
این خطابه سالانه هم به ملت برای من فرصت می دهد تا با مردم امریکا بیان کنم. حالا که ما با بحران مبارزه کرده و از آن گذشته ایم، چگونه مطمئن شویم که هر کس در این کشور در این اقتصاد روبروش سهم داشته باشد؟ چگونه اطمینان یابیم که آنان وسایل لازم برای پیشرفت بیشتر را در اختیار داشته باشند؟
در تغییر سیاست های خارجی، مهمترین موضوع سخنرانی رئیس جمهور اوباما در کنگره آغاز دور تازه رابط با کیوبا خواهد بود. برخی ها به این نظرند که آقای اوباما در بیانیه امشب لحن بی‌پرواتری خواهد داشت.
این سخنرانی رئیس جمهور به ملت یک بیانیه تاریخی خواهد بود. اوباما درک می‌کند که فقط 2 سال دیگر از ریاست جمهوریش مانده و در این مدت چه خاطره از خود بر جا بگذارد.
رئیس جمهور اوباما در خطابه سالانه‌اش به ملت آمریکا سال 2014 را سال عمل خوانده بود و قابل یادآوری است که از جمله اهدافی که برای سال گذشته تعیین کرده بود، بیشترین آن را برآورده ساخت. اما اکثرا ذریعه فرامین اجرایی و از آن جمله اقدام در نگهداشت مهاجرین بی سند را میتوان یادآور شد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
بله شنونده های عزیز، فراموش نکنید که قرار است امشب رئیس جمهور اوباما به وقت واشنگتن ششمین خطابه سالانه اش را ایراد میکند. و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. ژاپن از گروه دولت اسلامی خواست تا هرچه زودتر 2 تبعه آن کشور را که در اسارت قرار دارد رها کند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تقاضای رهایی این افراد را در حالی کرده است که گروه دولت اسلامی گفته است که ژاپن باید برای جلوگیری از مرگ این 2 تبعه ژاپنی 200 میلیون دلار بپردازد. در این رابطه حفیظ آزفی برگردان گزارش را تقدیم می کند.
مرد با لباس سیاه و به زبان انگلیسی در نوار ویدیویی که روز سه شنبه در آنلاین منتشر شد میگوید که باید 200 میلیون دلار با آن گروه پرداخته شود، در غیر آن 2 مرد ژاپنی اعدام خواهند شد. مردی که چاقو به دست دارد در میان 2 مرد ژاپنی دیده می شود که لباس نارنجی وطن داشته و در دشت زانو زده اند. مرد می گوید ژاپن باید در جریان 72 ساعت آن مبلغ را بپردازد، در غیر آن این چاقو به کابوس برای آنان مبدل خواهد شد. شینزو آبه صدراعظم ژاپن که از شرق میانه دیدن می کند ساعت پس از پخش این ویدیو رهایی 2 مرد ژاپنی را به شدت تقاضا کرد. آقای آبه که در بیت المقدس با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که تقاضای پول در بدل زندگی گروگانان نابخشودنی است. صدراعظم ژاپن اضافه کرد که ژاپن این مبلغ را به دهشت افغانان نخواهد پرداخت. آقای آبه در جریان دیدارش از قاهره به روز شنبه به شمول وعده کمک 2.5 میلیارد دلاری به شرق میانه وعده سپرد که 200 میلیون دلار کمک غیر نظامی را برای کشورهایی که علیه گروه دولت اسلامی می جنگند تادیه خواهد کرد. ژاپن در ائتلاف کشورهایی که با شورشیان در سوریه و عراق می جنگند شامل نمی باشد. با آن هم قبل بر این اتباعی ژاپنی از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی کشته شدند. عمده‌ترین رویداد از این دست حمله شورشیان بر فابریکه گاز الجزایر در سال 2013 بود که در جریان آن 10 تن ژاپنی از پا در آمدند. گروه دولت اسلامی که قسمت‌هایی از سوریه و عراق را در تصرف خود دارد، از ماه آگوست سال 2014 به این سو 3 آمریکایی و 2 بریتانیایی را به هلاکت رسانده است.
حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی ثمر کردم چی بارها که تمنای بی ثمر
فشرده خبرها. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان نامزد وزیران و رؤسای بانک مرکزی و ریاست امنیت ملی را به ولس جرگه معرفی کرد. در فهرست جدید معرفی به عوض غلام جیلانی پوپل نامزد پیشین وزارت مالیه، اکلیل حکیمی سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده به صفت نامزد جدید وزارت مالیه معرفی شده است. همچنین محمود سیقل نامزد وزارت انرژی و آب در آخرین دقایق از نامزدیش انصراف داد و آقای عبدالرحمن صلاحی به حیث نامزد وزارت انرژی و آب معرفی شد. نامزد جدیدی برای وزارت زراعت معرفی نشده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با اشرف محمد غنی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ملاقات کرد. انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت غزنی به شمول 4 زن جان 8 غیر نظامی را گرفت. عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر پس از 40 روز پایان یافت. با وجود آن که مقامات میگویند که در جریان این عملیات تلفات سنگینی به هر دو جانب درگیری وارد شده است، اما باشندگان محلی میگویند که این عملیات پیروزی نداشته و آنان هنوز هم از حمله دیگر مخالفین هراس دارند. ایران و روسیه امروز توافقنامه گسترش روابط نظامی را امضا کردند. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت که مسکو می‌خواهد روابط درازمدت و چند بعدی نظامی را با ایران انکشاف دهد. رئیس جمهور یمن و شورشیان شیعه مذهب حوثی امروز در جریان یک آتش بس شکنند به مذاکره پرداختند. این مذاکرات یک روز پس از درگیری‌های شدید در صنعا صورت می‌گیرد که کم از کم 9 کشته بر جا گذاشت. ژاپن از گروه دولت اسلامی خواست تا هر چه زودتر دو تبعی آن کشور را که در اسارت دارد رها کند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تقاضای رهایی این افراد را در حالی بیان کرده است که گروه دولت اسلامی گفته است که ژاپن باید برای جلوگیری از مرگ این دو تبعی ژاپنی $200 میلیون بپردازد. و نیروهای آلمانی به تعقیب توقیف دو فرد در هفته گذشته به ضمن همکاری با گروه دولت اسلامی امروز 13 محل را در شهر برلین و سایر ساحات آن کشور تلاشی کردند. شنونده عزیز، در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا شما شنونده جزئیات بیشتری از جریان سخنرانی براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه سالانه خطاب آن به ملت خواهید بود. به حال برنامه گفت‌وشنود خبری اتر.